جالب بود این حلقه اتصالی که ایشان میگوید و و مردم را رها نکرد چیست؟ ایشان از 12 بند را ذکر میکنند. شاگرد ایشان الکانتی ولی کتاب شرحشان خوندنیست، بعد ایشان میگوید که به نظر خود بنده اگر از من سوال کنند که الان تنها کسی میتواند این جهان آشفته بازار را جمع کند کیست؟ آرهانس میگوید که من نظرم به دست محمد است.
میگوید علی ابن ابی طالب. بعد میگه اگر ایشان نبود چی؟ میگه فقها. بعد میگوید که فقهای اهل سنت یا شیعه؟ میگه نه، فقهای اهل سنت زود تحت تصرف حکما میرن، ولی فقهای اهل شیعه به این راحتی تحت تصرف نمیرن. بعد می نویسد که در مجله الکویتی کاملا شاب کرد، می نویسد که مراد از فقهای شیعه کدوم فقها؟ میگه فقهای قوم. خان نام میبرد به حضرت امام، میفرماید ببینید ایشان چجوری محور وصل مردم رو احیا کرد. لقد وصلنا لهم القوم لعلهم يتذكرون، وصل مردم رو کاملا برقرار کرد. البته این کتاب ترجمه فارسی نشد، همچنان انگلیسی، چون یک بخشش به درد ما میخوره، همون بخش اولیست که با 12 بند اثبات میکند که من چرا پیغمبر رو انتخاب کردم. دوستان عزیزم، من باید به شما بگویم که اگر ما بخواهیم در قرآن مطالعه کنیم، قرآن حرف برای گفتن زیاد داره. 4 آیه در اول سوره مبارکه بقره هست، 11 بیلیارد تفسیر داره. من به استادم علامه حسن‌زاده آملی ریاضی شد زدیم بالا میبینیم چند دور هم چاپ شد در خارج کشور به چند زبان. 11 بیلیارد فقط 4 آیه. قرآن ما ناقص نیست. یک آیه در قرآن هست، آیه 102 سوره مبارکه بقره، 1,270,000 تفسیر دارد. محتوای قرآنی ما فوق‌العاده است. ما وقتی که محضر استادمون عرفان نظری رو میخوندیم، ایشان 1 سال تمام سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین رو 1 سال بحث کرد. هر روز هم یک مطلب جدید و نو تازه ای بود. تازه می فرمود که هنوز تمام نشده است. می فرمود مرحوم آقای بازکوبی، مرحوم علامه طباطبایی در المیزان به جای یک نفر اسم نمی برد، می نویسد که بعض من عشره غنام. آیا حضرت آمودی می فرماید من در آخر اوم ازش سوال کردم، گفتم این بعض و من اشرقنا کی آقا؟ فرمود این بعض و من اشرقنا مرحوم آقای بازکوبیه. ایشان در رساله توحیدی خود 1 دونه آیه رو به من اونچنان تدریس کرد که تمام نور قرآن در دل من نشست. لذا ما وصلیم، لقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. این حلقه اقتصاد کار میبرد، این حلقه اقتصاد بسی زیان، باید جهاد بشه، مجاهده بشه، روش کار بشه. منم عذرخواهی میکنم امشب فقط به خاطر اینکه از بنده خواستن چند کلمه صحبت کنم عرض کنم. عمده قضایا این است که مطلب این نیست که به شما عرض کنم که شما خوب داری زحمت میکشید، من کارهای شما رو واقفم. غالب فرهنگیان ما درسوزن و واقعا زحمت کشن، نمیخوام علکی تملق کنم، در مقام معلمن، درسوز جامعه هستن و دارن خدمت توجه میکنم. منتها شما حتما باید توجه کنید که چهار عامل موفقیت را در بچه ها ایجاد کنید. یک، آگاهی. دو، هدف. سه، قدرت. چهار، مسئولیت. آنچه که آگاهی رو تحلیل می کند چهار چیزه است. یک، حس زیبایی. دو، حس فکری. سه، حس آگاهی. چهار، حس مذهبی. میدانید چرا اینجوری قرآن میگه؟ چون قرآن میگوید که من هم به شما بال دادم و هم به شما گفتم چگونه پرواز کنی و هم مسیر پرواز را آموختم، به شما یاد دادم و هم عوامل سقوط پرواز را هم به شما گفتم، هر چهار تا را به شما دادم. ولذا این چهار چیزه، خطر هم چهار چیزه، عامل ارتقا و امتیاز هم بازم چهار چیزه. بقیه اینها اصول نیستن، بقیه اینها عوارض قانونه، عوارض اصوله. اصول همیناست. چون یه دیگه بال بهش میدم، کیفیت پرواز بهش یاد میدم، مسیر پرواز رو هم بهش یاد میدم، عوامل سقوط رو هم بهش یاد میدم، دیگه اصول مشخص شد، کاملا اصول معین شد. اینه که ما الان باید دونه دونه اینها رو به اندازه یک دقیقه هر کدوم از اینها رو به این اندازه براتون توضیح میدم. اما آگاهی، اونجه که در محور آگاهی قرار گرفت فناء بالله است. شهد الله انه لا اله الا هو، این مبدع آگاهی است. اگر آگاهی ما به الله نرسد، یقینا اون جوان و اون معلم و اون دانش آموز کسی هم تو حوزه پای درس بزرگان هم بنشیند به جایی نمیرسد. استاد آیت الله بهجت بارها میفرمود که ما پشتر از طریقای قاضی نشسته بودیم، داشتیم نماز میخوندیم، معلم ما این بود، دست ما رو میگرفت کنار قبر امیر المومنین میبود. یک شبی من اینجا نشسته بودم و صدقه قاضی جلو، آقای مزاره اکبر ملندی این طرف، ملاله فتی این وقت، یه سیدی اون جلو نشسته بود عبادت میگرد. وقتی خدمت رو از کنم که عبادتش تموم شد بلند شد رفت، با صدقه قاضی برگشت به من گفت که آقای بهجت این سید شناختی که بود؟ گفتم نه. فرمود این آقای امام عصر بود. عرض کردم آقا جان من ایشون رو دیدم نشناختم. فرمود هنوز به این مقام نرسید، مقام رؤیت هست ولی مقام معرفت نیست. ذات اقدس اله می فرماید که معلم هم باید خودش محو در توحید شود، معلم توحیدی، و هم باید جامعه زیر مجموعه را محو در توحید کند. چرا؟ چون تربیت با اخلاق فرق میکنه. تربیت سودجویی است اما اخلاق سودجویی نیست. این یه به شما میگن مربی، این اشتباه است، چون مربی در مقام سودجویی است. یک ورزشکار بچه رو تعلیم میدهد، مربی بچه هست، برای خاطر این میخواد سود ببره. ما در این فضای علم و معنویت در دنیای سجوی هستیم، ما در دنیای پرورشیم. دنیای پرورش اون دنیایی است که آگاهی های او را به حدی بالا میبرم که تقریبا او برسد به اللهو و مقام اللهو رو ببینه. لذا اگر معلم یک دور شرح توحید صدوق را درس بگیرد، عرفان نظری را درس بگیرد، اون وقت میداند که مثل اصل قاضی چجوری شاگرد رو پرورش میده. جالب توجه این است که وقتی قرآن تو این مقوله ها میخواد وارد شود، مقوله های علمی قرآن هم عجیبه ها. تو بخشای آگاهی لا اله الا الله تا فوق‌العاده است. تو بخشای آگاهی در سوره مبارکه جالبه، این سوره که گرفتم فاطر است، خیلی زیباست این سوره مبارکه. ببینید میفرماید که ببین الله اکبر اونجا که جلوی آگاهی شما رو میگیرد حس زیبایی است، خطر جدی است. همین صفحه است، صفحه 635. یا ایها الناس ان وعد الله حق، آگاهی های خدا درسته، اما فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم بالله الغرور. بعد میگوید که الله اکبر الشیطان لکم عدو فاتخذوا عدوا انما یدعو حزبه. شیطان گروه خودش جمع کرد تا اینکه شما مقام توحیدی رو نفهمید، رسالت توحیدی رو متوجه نشید. حالا این آیه که عرض کردم حتی قوی تر از این آیه هم هست. قوی تر از این آیه برمیگردد در سوره مبارکه توبه هست، اونقدر زیباست. فرمود ببینید بعضی ها تو مرکز توحید دست به ضد توحید میزنن، و اتخذوا مسجدا ضرارا و کفرا، تو مسجد که محل سجده مردم است اونجا را آلوده میکنن، نمیگذارن مردم به عبودیت برسن، مردم به رسالت برسن. یعنی حتی اونجا مسجد فضای عبادت را آلوده میکنن. چرا؟ چون سوگند خورد، گفت به عزت که لغویان نهم اجمعین، به عزت تو سوگند که همه رو گول میزنن. چجوری گول میزنن؟ حس زیبایی، زوین للناس حب و شهوات، دوستی شهوت، نه خود شهوت ها، خود شهوت ها همه دارن، من دوستی شهوت ها را میارم. الان بچه ها تو مدارس گرفتار همین قسمت هم، حب شهوات را من برای اونها میارم، زوین للناس حب و شهوات. این روحی توحیدیست که سخت، آنقدر سخت است که معلمین عزیز میگه قلیلاً ما تذکرون، بسیار مردم اندکی از این توحید بهرمند میشن، همه نمیشن. رفقای عزیز ما که آمدن قوم، بسیاری از رفقای عزیز که آمدن قوم باور کنید انسان کامل رو نمیشناسن، باور کنید صف نفسا رو نمیشناسن، باور کنید در اخلاقای قوم نمیدونن. چرا؟ برای خاطر اینکه حزب شیطان دورشون رو گرفت. او فقط همین مقدار بلد است که چقدر ماهیانه براش درآمد است، چقدر ماهیانه براش درآمد نیست. او نمیتونه به جایی برسه، نمیتواند کسی رو هم به جایی ببرد، چون این خطر جدی رو مجاری تشخیص رو نداره. من هیچ وقت یادم نمیرود یه عالم بزرگواری بود از تهران آمد خدمت آیت الله عظمه وحجت، عمامه بزرگی داشت و ریش پهنی داشت و بعد نشسته بود خدمت آقا و دوزانو. آقا سر بلند کرد، چون کسی رو کمتر نگاه میکرد، سر بلند کرد که با ایشون تعارف کنه، دید ایشون از زیر عینکش گریه میاد. برگشت گفت شما گریه میکنی؟ بله آقا. گفت چرا گریه میکنی؟ گفت دختر من رفته دانشگاه، از روزی که رفته دانشگاه چادر گذاشته کنار، بیجاب شده، آروم داره میره، منم امام جماعت مسجد تهران معروفم. حاج آقا خب میشناخشون. حاج آقا حرف نزد، سر برگردون در میده، سر برگردون و پایین هیچ حرف نزد. منم چی دارم نگاش میکنم رفقا، ما اینو نوشتیم البته. یک دفعه خدمت رو از کنم که لحظه ای نشد سر برگشت گفت دخترت میاد اینجا؟ گفتش که آره آقا جان اگه شما بخواید میاد. این مثل بسیجی ها که روحانیه مهممه با شخصیت، مثل بسیجی دوید رفت اون بر اتاق. من یادم هنوز موبایل نبود، برگشت گفت که اجازه میدید، هنوز موبایل خوب رسمی نشده بود، اجازه میدید من از دفتر زنگ بزنم؟ از دفتر ایشون زنگ زد و من هنوز یادم میگه طیبه طیبه، اسمش طیبه بود، طیبه طیبه آیت الله عظما بهجت میفهمد میان. ایشون مثل اینکه خب میدونید دانشگاه با آقا علاقه من بودن، هر راهی هم میرفتن با آقای بهجت ما راحت بودیم دانشگاه، فورا اینا رو میآوردیم قصه آقای بهجت براشون نقل میکردیم. ایشون خدمت رو عرض کنم که گفت باشه. ساعت 4 بعد از ظهر رسیدن، گفتم مامان بیاید تا از تهران حرکت کنم بیاد 4 تقریبا ملاقاتی بعد از ظهر 4 شد. آقای بهجت نشسته بود ایشون هم اینور و خانم مادرش هم اون جلو و دخترم با مانتو هم کنارش. حضرت العظمى وحشت و بهش ایشون بهشون گفت که آقا ایشون اومدن. آقا فرمودن که بیان جلو. خب آقا معمولا میدونید که حتی در عموم مردم توجه نمیکرد تا چه برسد به نامحرمان. بعد خدمت رو عرض کنم که جلوی ایشون نشست، لحظه ای نشد شاید حدود مثلا 5 دقیقه، این دختره چنان فریاد زد مادر 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 چادر از زهرا رو بیار من دیگه بدم نمیاد. آقا چادر رو آوردن اون سرش انداختن، هرچی بهش میگیم چی شد، حالا چه آیه ای بود نمیدونی در ذهن ایشون خون. گفت فقط همین اندازه بهتون بگم که چشم من باز شد، دیدم یه کسی از سر تا پا نورانیست، معجب است، نورانیست، از چادرش نور میزنه. خدمت رو عرض کنم که خودش به من میگه که تو هم مثل من میشی، تو هم عالم وجود برزخی، چشم برزخی من به من میگه مثل من میشی. گفتم شما کی هستید؟ گفت من زهرای مرزیم. حاج آقا که این عبارت رو ما ازش دیدیم، این معجزه رو دیدیم، بعد این چادر رو سرش گره. بچه آقا ما نمیتونیم همجوری بنویسیم، بله سخته، نمیشه منتشر کرد. سرچ کردیم تو کامپیوتر، آنقدر گشتیم 6 ماه تمام، دیدیم این کلمه ماده است به نام مرته. آقا از اینجا استفاده کرد مرته، مرات میمره و تا تو علم جفر هم هست. من اجازه بدید مسائل جفر رو اینا رو وارد نشم چون اسخایی میکنم، بحثای خدمت کلیدی رو نمیشه اینجا گفت، بحثای عرفان نظری فرق میکنه. بس تو اون مرته که سرچ کنید، مرت یه چادر یه پوششی که از فرق سطح نوک پایه، در روایت دارد که فردای قیامت روی پل صراط این چادر رو میندازن، بعد هر کدوم از خانمهایی که به قصد غربت چادر رو سر گرفتن خدمت گوشه ای از این چادر، نخی از این چادر اینا رو میبره، در اونجا داره که مرته اینا رو میبره رد میکنه. الازای ایشان ما اینجوری رسیدیم، آقای فاطمینی هم همینطور به این رسیدیم که ایشون از اون واژه کمک گرفت، حالا نمیدونم کمک گرفت با اون چشم برزخیش. اینو میگن فنا، اینو میگن آگاهی توحیدی. اساس قضیه این است که اگر در ثمر میرسه، ثمر همینه. شما فکر نکنید که این ثمر دست کسی نیست. به خدا قسم رفقا من جلوی بعضی از دوستان کم میارم، باور کنید بعضی از دوستان کم میارم، به خدا جدی میگم. من امسال 20 روز ماه رمضان تو نیروگاه سخنرانی داشتم، کم آوردم جلو بعضیا، آمدم پایین از ستاد مرکزی نیروگاه، برگشتن به من گفتن که حاج آقا شما با این ماشین نه، گفت ماشین که ما رو نیروی کرد، گفت نه یه ماشین دیگه ما داری شما میخوام یه جایی ببرید. منو بردن یه جایی، دیدم که مرکزیه، دیدم حدودا همه جوان، حدود 30 جوان از 23 سال، 24 سال، 25 سال، این تازه از اسرائیل اومد، این تازه خدمت رو هست کنه از لبنان اومد، این تازه از یمن اومد، این تازه از فلان، این بچه ها بل. برای اینا سخنرانی کنم بل. گریه هم گریه، گفتم خدایا اینا که از من بالاتر هم. یکی از عجیبه ها، یکی از این جوانه ها، یکی از این جوانه ها شهید شد. حالا چند تشون که شهید شدن میشناسم، نه اینجوری نیستش که واقعا توحید در چهره اینها مزه نداشته باشه. چرا؟ عایشه بیضاوی همیشه تو سجده این ذکر رو میگفت، میگفت اللهم انی اسالک لذت النظر الی وجهک و شوقا الی لقائک. سه بار از زینب خواب دید در سوریه، آخر چادر از زینب گوشش رو کشید، گفت خانم چی شد این مناجات من؟ گفت این دفعه شه میای به ما ملحق میشی. همچی گفت این دفعه هفت بار رفت سوریه، همین که گفت این دفعه به ما ملحق میشی، آقا جان من، آقا خودش با من نقل کرد، خودش به من گفت بعد از شهادت من بالا منبر بگو. من گفتم نوشته میخوام ازت، نوشته گرفتم ازش. من خدمت در و دیوار گریه میکردم، آقا جان من. بعد با همین ذکر، خانمش حوزویه، خانمش گفتم این ذکر رو چقدر میگفت؟ گفت گاهی دو ساعت تو سجده بود، گاهی یک ساعت تو سجده بود، میگفت اللهم اینی از علوک لذت نظر الی وجهک و شوقا الی لقائک. تا این اندازه گفت بله. بعد یاده به توجه این بود که خدمت رو از کنم، گفتم خب اون چی شد؟ گفت وقتی که چادر از زهرا رو گوشش رو گرفتم گریه کردم، آیا این دعای من مستجاب نمیشه؟ دیدم یه آقای خیلی نورانی نشسته لبخند به من میزنه، میگه لبیک. عرض کردم خانم زینب ایشون کیه؟ گفت برادرم حسینه، من شهید میشم. شب آخر که داشت میرفت یه ملافه ای آورد به خانمش، میگه که من اون خدمت رو هست دارم ببینم کفن کردن بلدی؟ گفت یعنی چه تو میگه کفن کرد؟ گفت من هرچی بود باجا گفتم ازش بگیری. اصلا واقعیه، اگر آگاهی های ما درست بشه و حس زیبایی خرابش نکنه مهمه. رهبر عزیز ما میفرمود که من وقتی که رفتم تسلیت بگم به همسر مقام امام، همسرش تسلیت بگم، خود همسرش به من میگفت حاج آقا ما صبح وقتی سجادهشو باز میکردیم دستمال خیس بود. چطور میگی؟ گفت چرا؟ گفت شب یک ساعت و این دو گریه بود، همه شب تو مناجات دستمال خیس بود. بعد میگفت به جای چیز میذاشتیم، به جای من دیگه عوض کردم، میگفت آشخانم میگفت دستمال عوض کردم، به جای این دستمال حوله گذاشتم. استاد ما میفرمودن که خدمت مرحوم مطهری، همسر ایشون به من گفت، آیت الله علامه عطازاده میگه همسر ایشون به من گفت، گفتش حاج آقا ایشون وقتی برای نماز شب بیدار میشد لباس خواب داشت، لباس عواقبا میپوشید، عمامه سر میگیره. گفتم آقا اینجا منزله، نماز شب بخوای بگونی چرا عمامه و اینجوری لباس؟ گفت در مقابل خدا میخوام برم، باید ادب رو حفظ کنم. مرحوم امام آخرین نمازی که یکی قبل از آخرین نمازی که خون، آقا جون من دیدن ایشون تیمم کرد نماز نمیبنده. حاج احمد آقا گفت آقا چرا نماز نمیبندی؟ گفت یعنی چه؟ میگو عشق تو چشاش پر شد، میگو هیچ وقت من ندیدم اینجوری بابام گریه کنه. برگشت گفت یعنی چه؟ تو کجا دیدی من بی ادب محضر خدا برم؟ گفتم بابا بی ادب چیه؟ با بی ادب یعنی چه؟ گفت پسر من عمامه منو بیار، عبای منو بیار، من بی ادب محضر خدا نمیرم. گفتم آقای دکتر فاضل گفته که خیلی بخیه زدیم، جسم سنگین تو دوشش نندازی. گفت با آقای فاضل بگیشید برید به من عبا، چه ندید من میمیرم. رکعن خدمت رو از اونجه که مؤثر است، اون کارآمدی فنی معلم نیست، اون چه که مؤثر است اون ربوبیت شماست. چند اندازه ربوبیت گرفته ای؟ من انقدر دوست داشتم که معلمین قوم یه عرفان نظری رو بگذرن و انقدر دوست داشتم از اینجا شاخص بشود برای بقیه رفقا. اینجا جای حجت است، اینجا حجت حق واقعا در این قسمت است. گاهی وقتی اصلا قرآن ببینید الله اکبر چه شعار قشنگی میده. در سوره مبارکه تاس این خدمت پایان این قسمت آیه هست، الله اکبر، ببین چقدر زیبا میگه. همین ماها وقتی که بمیریم کور وارد محشر میشه، بعضی از ماها آیه اینجاست، عرض میکنم رب لما حشرتنی اعما وقد کنت بصیرا، چرا منو کور وارد محشر کردی؟ من که آگاه بودم. خطاب میاد میدونی چرا؟ اتت که آیاتنا فنسیتها، تو آیات ما رو دیدی فراموش کردی، تو معلم مجاهد رو دیدی مجاهدش جهادش رو فراموش کردی، تو معلم رزمنده رو دیدی، رزمش رو براموش کردی، اصد که آیاس و نافه نسیتا، تو حجت رو دیدی، یادت را یادت را. همین دفعه عذرخواهی میکنم چون کار من و مرکز من رشته علمی است، 70 تا حافظ کل قرآن دارم در 28 رشته علمی دنیا. ما همیشه حدود 30 ساله با قرآن مشغولیم. من بعد از اینکه خدمت رشته های فلسفه و کلام و رشته های فقه و اصول و رشته های حقوق و پزشکی رو رد کردم، این مطالعاتی و درسی نه با عنوان دانشگاهی، استاد خصوصی داشتم، گفتم من رو قرآن، اینا حالا خدمت تو فیزیک و اینا همه رفتم رو قرآن، کار من رو قرآنه. حالا به خاطر اینکه چشم رو میبندم عذرخواهی میکنم، سرم به من حمله میکنه، سلولای مغزی میگه دوستاش خوش شد نباید مطالعه کنی، نمیرم جایی چون برام سخته واقعا. خدمت از رفقا آمدن، گفتم من قربان بچه ها میرم، ولی بچه ها خدمت رو از کنم که مقداری باید کمی صحبت کنم، پزشک به من اجازه نمیده خدمت به خاطر این، اما دلم میسوزه برای قرآن. تا اینجا 5 جلد شاب شد، تمام رشته ها رو ببینی، اصلا قرآن خیلی معقده، معقده عجیبی داره قرآن، شب و روز با علامه داریم تو قرآن کار میکنی اما تموم نشده هنوز، تازه 5-6 جلدش در اومده که خدمت رو عرض کنم که وای دکتر فیض به من میگفتش که یکی از این دانشجوها گفتش که قرآن برای ما چی آورده، من این 4 میلیارد شما رو گذاشتم جلوش این اصلا یخ کرد، گفتم 4 میلیارد گفتم بله بیا، این همه احتمالات ریاضی توی یک آیه، گفت بله. من تو دانشگاه شیراز تو سایت هست، اون خانم دکتری که از لندن آمده بود بچه ها رو فیمینیست کرد، 3 مناظره کردن بعد بنده رو فرستادن دیگه، این باعث شد که هفتگی الان مدتی شیراز میرفتم تا مریض شدم دیگه ول کردم. تو اون جلسه خیلی اون خانم احترام کردم، بعد خود خانم دکتر دکترا چی گفت؟ ریاضیه. گفتم من یه دونه ریاضی میدم حلش میکنیم. گفت مگه اینجا مناظره ریاضی است؟ گفتم نه، میخوام ببینم چقدر بلدی. گفت بگو ببینم. من یه هندسه ای داریم به نام هندسه قصا، 100 میلیون خدمت رو هست کنم مربع زاویه قرار میگیره، میتونیم بزنی؟ دیدم بچه ها که همه توی سالون پر بودن از جمعیت که همه علیه آخون بودن، به نفع آخون شدن، گفت میزدن میگفتن حاج آقا تو رو به خود مناظره نمیخوایم، این ریاضی رو پاشو. من شروع کردم این هندسه قصای استادم علامه حسن‌زاده که 500,000 فرض در فرانسه برنده شد، خدمت لومان 9 میلیون رفت، 9 تا فرض رفت، ایشون 500,000 رفت، همین هندسه قصای ایشون رو مقدار خدمت فرمول رفتن، دیدم بچه ها دیگه برگشتن. بعد خدمت رزم گفتم خانم دکتر من نمیخواستم به شما عیب بگم، بعضی از چیزاست که تو بلدی من بلد نیستم، حالا تو هم یه فرمولی بلدی من بلد نیستم، بعضی چیزا من بلدم تو بلد نیستی، این دلیل نمیشه بچه ها رو منکر خدا کنی. بنده خدا گفت آخه من عذرخواهی میکنم، بله آخه خیلی چیزا برا ما مجهوله، خیلی از چیزها برا ما مجهوله. شما حساب بکنی یه ستاره سما که رامه دو علم نجوم که آیه خدمت یکی از آیون میگفت که وقتی که کشفش کرد در ما 4 دقیقه و 4 ثانیه طلوع میکنه این ستاره، اون روز ما محضر علامه میخوندیم نمیشناختیم این ستاره چی چیه. خدمت رو عرض کنم الان شوروی کشفش کرد، وقتی تلگراف تبریک زدیم آقا از 380 تلگراف تبریک فقط تلگراف تبریک دانشگاه جیوفیزیک ما رو جواب داد، تو جوابش نوشت که چرا به من تبریک میزنی، نامه تبریک رو ببرید به قبر علی ابن ابی طالب نجف بزنید. ما خیلی از علوم ما واقعا خدمت هم مونده، جدن عرض میکنم بسیاری از 110 رشته علمی ما رو دنیا دزدید. تو ماجرای فرانسه آقای استاد علامه حسن‌زاده با آقای دکتر پروفسور مطاره، پروفسور مطاره در بخش انسولین استاده، برای خود من برای من اونجا تو اون کنفرانس نوشت انسولین از اینجا شروع میشه به اینجا ختم میشه، 40 مربعه، وقتی دست شما چاقو میخوره نگه دار اون چاقو رو، هر ثانیه انسولین 40 بار دور میزنه، هر ثانیه 40 بار دور میزنه، هر باری که دور میزنه یه ذره سیمان میریده اون شکاف بردار، این آمپول که میزنن بلافاصله میره خون ایستاده، حتی سرم بحث میکنن چون انسولین بالاست، اونا که انسولینشون مشکل داره نه گرفتارن، همیشه گرفتارن تو بقیه امثالینا. آقای بزرگ مزاره به من میگه آقای اهلی من درباره وحدت ژن باشون بحث داشتم، به من میگفتش که خدمت حالا که شما روحانی هستید بهتون میگم، گفتم بفرمایید، گفت میگفت که من داشتم دانشگاه هاروارد آمریکا همین انسولینی کشیده بودم داشتم درس میدادم، یه دونه خدمت جوان بچه لس آنجلس بود، میگه دانشجو لس آنجلس بود بچه اونجا بود، بلند شد گفت استاد حالا من روی سن ایستادم، گفتم بله، گفت جناب استاد، گفتم بله. گفت بگو ببینم این انسولین چرا چند مربع شد، چرا 38 نشد؟ من همینجوری قدم زدم روی سن، چی بگم؟ من خودم صحیح نیستم، چی بگم؟ به قول ایشون میگم من خودم صحیح نیستم، دین ندارم، لایکم. بعد میگه اگه خدمت منظور صحیح نیستم چیزی نبود، من متوجه شدم، حزبی نگو. بعد خلاص میخندیم، گفتم همینجوری قدم میزنم. برگشتم گفتم میدونید به شما بگم، اون کسی که 40 تا کسی 8 نکرد خداست. بینم مثل این کسا آماده بود و مشت اینجوری گله کرد، گفت الله اکبر. اصلا عجیب بود. میدانی چرا یک الان همینو میخوام عزیزان من؟ چون این حجمه علمی منم مثل نوار زفتم برام ضرر داده، بس نباید زیاد حرف بزنم. شما هم که هیچ کدوم حرف نمیزنی، خواب نمیری، گرفتار شده. یه حاج آقایی بود 2 ساعت سخنرانی میگرد، بعد از 2 ساعت میگه اگه خسته جانید بگید یا علی. همه یا علی میگیدن، حاج آقا 2 ساعت دیگه ادامه میدن. حالا من نمیخوام حالا بخشه اینجوری بگم، چون شما هم همه عاشق، همه انسانهای ساده و اندیشمند، بخوام اینو بهتون بگم. بعد خیلی برام جالب بود، میگو این مثلا مسلمان شد تو این قسمت، یعنی تو همین بخش انسانی. بس حالا اونجا تو اون جلسه استاد ما استردامه ایشون مرید ایشون شد، دید اصلا هر رشته‌ای بخوای سوال کنی بلده، هر اندیشه‌ای بخوای سوال کنی بلده، هر کجایی که بخوای از اندیشه‌های علمی بری بلده. من اینجا بهشون عرض کردم، ایشون خودش به من گفت که اتفاقا همین امسال تو کنفرانس خدمت واسه علمی دانشگاه شهید بهشتی هم همین شد در تهران، یکی از دکترای 6 ماه آمریکا 6 ماه ایرانه آمد برای من بعد از سخنرانی بنده. من اونجا سخنرانی کرده بودم، خوشنگیم بود. بعد از سخنرانی بنده به من گفت که من یک نهار با شما بالا کار دارم، با هم نهار میکنیم گزاره. رفتیم اون نهار رو، گفتش که حاج آقا من استاد مغز اعصابم. گفتم بگو ببینم مغز اعصاب چقدر سلول داره؟ با شما چقدر میگی؟ گفتم به ما گفتن 800 میلیون. گفت درسته. بعد خدمت رو اصلا گفت 80 میلیون، 800 میلیون. گفت 80 میلیون درسته. گفت گفتم حالا این 80 میلیونی که شما میگی، شما میشناسید همه اینا رو؟ گفت بله میشناسم. گفتم تئوریاشو بلدی؟ گفت بله. گفتم خیلی سنگینه، چجوری اینا رو میبلدید؟ من الان به ایشون نگاه میکردم و واقعا با تعظیم، با تعظیم، این تو رشته خودش استاده. گفتم حالا استاد بزرگوار نماز میخونی؟ گفت نه. گفتم خب خدا خیرت بده تو 80 میلیارد آقا جونی میلیون نه میلیارد سلولای مغز خاکستری رو میشناسی؟ اشتباه لفظی بود، 80 میلیارد میشناسی؟ چطور شما خدمت رو از که نماز نمیخونی؟ باید به خدا نزدیک میشدی. خب همینه میخوا آوردم شما رو بالا برای نهار. خب من از شما سوال بکنم. گفتم حالا سوال کردی گوش بده. ما علم دو قسم داریم، یکی علم تحصیلی، یکی علم اشراقی. علم تحصیلی انسان را به محصولات مادی هدایت میکنه، اما علم اشراقی انسان را به ماوراء الطبیعه هدایت میکنه. شما علمتون علم تحصیلیه، اگر در کنار علم تحصیلی علم اشراقی میگرفتی تقربتون بیشتر میشد. استاد اخلاق در دانشگاه باید باشه، چرا؟ چون علم اشراقی بدهد. اما اگر استاد اخلاق نباشد علم تحصیلی حس دانایی میاره، حس دانایی انسان رو کافر میکنه. هیچ خبر داری؟ پس حس زیبایی مشخص شد، حس دانایی انسان رو بیهین میکنه، غرور میاره، حجاب. اما اگر این علم اشراقی باشه انسان میاره پایین. ولذا یک برادر محترم تو دیه روستا که از ازون میگه، مثل این پسره که امشب ازون گفت چه زیبا، آفرین به بعد خدمت رو عشق کردم. میره توی مقطع دبیرستان، تازه یواش یواش میبینی ازونش میره کنار، میره توی مقطع دانشگاه کم کم میبینی نمازش رفت کنار. چرا؟ چون علم ما علم تحصیلیه، عقل ما عقل چیه؟ تحصیلیه. عقل ما عقل اشراقی نیست. اون که در نظام حکومت اسلامی آمده است این است که آمد علم تحصیلی شما را توأم با علم اشراقی کند. و آقایون متوجه نیستن. آقا اون که بسیج دانشجویی و معلمین و فرهنگیان تشکیل شد برای همینه، برای این است که در آکادمی علمی و مهندسی علمی خودتون بچه ها را به قدرت های علمی هدایت کنید و به قدرت‌های معنوی و اقتدار معنوی هدایت کنید. این مهمترین اصله. فلذا باید حتما توجه کنید رفقا، دقت نظر کنید که ببینید حس زیبایی به هم میزنه آدمو، حس دانایی به هم میزنه، حس مذهبی. بله آقا، بسیاری از مشکلات ما در کانون حس مذهبی است. حس مذهبی اگر تحت ولایت نرود اصلا اون حسی نیست. باید او را ولایت، یعنی لقد وصلنا لهم القول، او را هدایت کنند. من هیچ وقت یادم نمیرود همین آیت الله العظمای بهجت، ببین چجوری حس مذهبی مردم را عوض میکرد. این همینجوری حوادثش میدونم جیب از حرم داشت میومد، ما پرسرش بودیم، رفقا خب بلش نمیگردیم، از هم نماز صبح که میرفتیم باش بودیم، من 30 سال باش بودم، همجا خدمت داشتیم میومدیم پشتر ایشون. یک دفعه یک دانشجو خاطی کرده جوان آمد جلو گفت آیت الله بهجت عارف بالله به ایسکارت دارم. بعد رفقا بعد گشتن گفتن چیه بابا بده اینجوری نگو، چیه به شما چی رفتی داره؟ دیگه ای بابا کردش خیلی آشپز میپذی ولش کن. بله آمد جلو گفت آیت الله بهجت سخت کن بینم. آقای بهجت ایستاد و گفت بله، همینجور خیلی آروم بله. گفت حالا 2 ماه هست مقام معظم رهبری برایتش نمیذاره. گفت بله. گفت اعلم در میان شما کیه؟ چرا این سید رای جاش؟ اعلم در میان شما کیه؟ آقای بهجت بلافاصله اصلا اینقدر آزه جواب خیف کردی، حس مذهبی شو چنان گندرات کرد، الان این آقا رو میبینن، این آقا از شخصیت های علمی ماستی تهران. خدمت خیلی جالبه، یک دفعه برگشت از آقای بهجت فرم بود که شما دنبال علم نگرد، ببین علم دست کیه. جوان ببینی بسیاری از رفقا به جای اینکه شبهات مذهبی بچه ها جواب بدن بر شبهاتشون می افزاین و این حس مذهبی اونها را تشدید می کند، به جای اینکه کرنش بدهد. آقا دست عرفان آقای بهادینی داد نشست پایین، بعد بعد از این فرمود که رهبر آینده کیه؟ ما 12 نفر بودیم، گفتیم آقا جان این شیخ اعلان کردن دیگه. گفت نه این نیست. بله به چجوری حس مذهبی شاگرد حل می کنه؟ کیه رهبر آقا؟ فرمود برام مکاشفه شده، رهبر آینده جهانی سیدیست که رئیس جمهوره. گفتیم آقای مشتهدی تو هست. یک سال و نیم بعد اون ماجرا که پیش اومد، ایشون شد رهبر، انتخاب شد برای رهبری، خدمت ایشون که رفتیم گفت من که یک سال قبل به شما گفتم که مدت قبل که به شما گفتم. گفتیم بله آقا گفتید، ولی این مکاشفه کی به شما گفت؟ خودش برگش گفت که سلمان به من گفت. استادم علامه میفرمود ایشون یک ماه قبل از مرگش منو خواست، گفت من یه ماه دیگه میمیرم، تو نیستی، تو ایران هستی، وقتی ایران هستی خبر مرگ منو شنیدی بیا جنازه من. گفت چرا؟ گفت آقا امیرالمومنین میخواد برای تشییع جنازه من نماینده بفرسته. گفت کیه نماینده؟ گفت سلمان. 3 نفر از علما با سلمان ارتباط داشتن، یکی جناب آیت الله کوهستانی بود، یکی آقای بروجردی بود، یکی ایشون بود معروف. چطور اینجوریه؟ باغبان را آرزویی، باغبان را آرزویی لذتی جز لذت گلزار نیست. چطور اینجوریه؟ اونجوری که در حوزه نظری شما هست باید به اشراق وصل بشه، اگر به اشراق وصل نشه نمیشه. با تجربه ها انسان های متشخص هر گونه از اشراقات معنوی که ایجاد بکنید ثمره فیضتونه، افاضات حقیقی. عزیزان من یک دو شرح رو برید، بچه ها رو وصل کنید به استادای اخلاق، بچه ها رو وصل کنید به اصول معنویت، بچه ها نمیدونن توحیدشون ناقصه، گناه میکنن، توحید ناقصه نمیدونن بچه ها. همین فرشتر که من هفتگی یک شب در تهران دارم در تهران، خب اونجا خب همه فرهنگیان و رفقا و اکثرا جوان هم تشریف میارن، برای من جالب بود یک جوان قرتی برتی یاد معلم گرفت و گفت من خدا را قبول ندارم، برای خاطر اینکه خدا دیده نمیشه. بعد از اون درس بود، بعد از اون درس بود حالا خدمت من معمولا خدا به من این لطفی که کرد، خدا به من لطفی کرد، عصبی نمیشم، اگه تونستید عصبی میکنی جایزه میگیرید. بچه هم به منزل میگن ها دقا یه دعوا کنید ما ببینیم. خدمت رو حس کنم که آقا جانم، این هم از برکت آقای وحجت ها، از آقا جان، از آقا جان 3 بار از حاج خانم سوال کردیم، گفتیم این عصبایی میشه؟ گفت عبدا عجب. گفت آقا چرا آقا؟ مگه بچه ها عذیت نمیگردن؟ گفت نمیدونم. این می اومد بیرون پای نگاه میگرد میگو مثلا علی و بچه ها ساکت میشدن میگو حیبت معنوی میگو تعجب میکنن این خیلی خوبه انسان عصبی نشن عصبی برای چیه بلکه حالا جالبه توجه هستیشون میگفتش که من خدا را قبول ندارم برای چی قبول گفتم پسر جان کار چیه گفت پمپ بنزین کار میکنم گفتم پسر پمپ بنزین کار میکنی یا پمپ بنزین شما خراب میشه گواره گفت تعمیرکار داره گواره گفت سازنده پمپ بنزین شما چیه گفت اسمش نمیدونم گفتم سازنده داره گواره گفت خود این بنده خدا علمی که نمیشه با شخص گفتم خب آقا جان من این پمپ بنزین شما سازنده داره خدمت دستگاه گوارش درون تو سازنده نداره ها نگاه کرد به من بله بله پمپ بنزین سازنده داره که خدا رحمت کنه مرحوم آقای مصدق کاشانی مرحوم آقای کاشانی رو یکی خیلی خدا غربی زده شده بود از کشور آمریکا تازه آمده بود اون وقت ما همسن سالای ما میدونیم هیپی میشدند و دمپاکشاد و اینجوری بودن راه میرفتن یا شما جوونا اونم مال همسن سالای من میدونن امام جلو آقای کاشانی گفت من خدایی را که نمیبینم اصلا خدمت خدا را قبول ندارم اصلا خدا را قبول شما پس کردن نمیبینی؟ گفت نه پس کردن نمیبینم گفت پس چی قبول داریم؟ گفت خدا دست میزنه گفت ها پس همین آثار خدا را این همه داری دست میزنی قبول نداری؟ بله گفت میدونی در روز چقدر نفس میکشی؟ گفت چقدر؟ گفت 21,700 نفس میکشی کی بهت میده؟ بالاخره در هر صورت شما امشب برنامه دارید بعد این آقایون هم برنامه بعدی دارن بعدم شما هم خب خانوم هم باید برسن به منزلشون اینا امشب بناست که خدمت تو هست کنم یه قراردادی با شما ببندن مثل قراردادی که با فوتبال ها میبندن مثل قبری نیز اینجا تو دشت ماه و طلب ها معلمی دوتا دهید در هر صورت خدمت از شما ممنونم فقط یه دعا میکنم اللهم وفقنا به زیارت المهدی آخه آمینتون خوب بود بذارید یه بار دیگه بگم اللهم وفقنا به رؤیت المهدی بذار یه بار سوم بگم اللهم ارنا طلعت الرشیده و القرة الحمیده به خدا شما ندیدید استاد ما را راست میگید شما خاطرات رو خوندید عجیب بودن عجیب بودن خدایا خدایا ما را خدمتگزار فرهنگ امام مهدی قرار بده در نسل این آیان و خانمه ها بی نماز قرار مده پرادیگارا انقلاب ما را به انقلاب جهانی حضرت مهدی متصل فرما من یک ذره شک ندارم انقلاب ما میرسه به حضرت مهدی دلیل دارم برای خودم چند ما جلسه تو جمعکران شب و چهارشنبه بحث کردم علایلی برای خودم دارم و به رضا خدمت به شما میگم آقا جو یک لحظه قدمتون عقب نیارید شهدای ما گرانقدرترین شهیدن خدای شهدای فرهنگیان را با شهدای کربلا مشهور بر ما پروردگارا عزت و توان این عزیزان رو در راستای نشر معارف اهل بیت بیشتر بر ما پروردگارا عزیز ما رهبر ما را محافظت فرما فرج امام زمان ما را برسان از همه تشکر از عزیز دلم که زحمت کشیدن همکارانشون از مدیر محترم که ریاست محترمی که آقای ملکی عزیزمونم آمدن نماز شرکت کردن به احترام شما بنده خدا یک گزارشی باید میداد تو جلسه شورای اداری حتما باید میرفت اینقدر وسخایی که چقدر با ادب با شخصیت از همه شما تشکر میکنم غفر الله لنا ولکم انشاءالله و السلام علیکم